اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. نصار روح پرفتوح و ملکوتی ام المؤمنین، ام فاطمه، ام الائمه، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، و همچنین نصار روح شهدای 15 خرداد که امروز سالگرد این عزیزان است، و برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله الاعظم ارواح الافدا صلواتی عنایت کنید. در طول تاریخ زنان و مردانی درخشیده اند که نامشان در تاریخ ماندگار مانده و همواره از آنها به عنوان شخصیت‌های برگزیده یاد میشه و به نیکی از آنها نام برده میشه. زنانی از ابتداء خلقت اگر تاریخ رو نگاه کنید، مثل حضرت حوا، حضرت مریم، حضرت آسیه و شخصیت‌های دیگری که در طول تاریخ آمدند، که هر کدام به اندازه خود تأثیرگذار بودند، یکی از این شخصیت‌ها خدیجه کبرا سلام الله علیها است که در نقل‌های تاریخی به 3 ویژگی ستوده شده. این 3 ویژگی ویژگی‌هایی است که در واقع این بانوی بزرگوار رو برتر قرار داده، در جایگاه خاص قرار داده. و اون 3 ویژگی که در روایات آمده این است: کانت من احسن النساء جمالا، کانت من احسن النساء جمالا، و اکملهن عقلا و اتمهن رعیا. این شخصیت از نظر زیبایی، عقل و مدیریت کاملترین از نظر عقل بود، کاملترین از نظر رأی و مدیریت و قدرت تصمیم گیری بود، و جمال و زیبایی خدادادی که این بانوی بزرگوار داشت. خدیجه کبرا سلام الله علیها که به فضل خدا درباره ایشون کارهای زیادی تو این سالهای اخیر صورت گرفته، مقالات، کتابها، آثار زیادی، من به چند بعد زندگیش میخوام امروز اشاره کنم، اما اجازه بدید یه بعدی که غالبا مقفول واقع میشه و کمتر مورد توجه قرار گرفته، اینو یک اشاره‌ای داشته باشم اول، و اون آیاتی از قرآن است که مفسرین مستقیم یا غیر مستقیم نسبت به خدیجه کبرا سلام الله علیها اون آیات رو مطرح کردند، که حالا من 4 تا از این آیات رو اشاره میکنم و در واقع خدیجه کبرا رو از این منظر ابتدا معرفی میکنم. یکی سوره مبارکه و الضحا، اونجایی که خدا به پیغمبر میفرماید ما تو رو رها نکردیم، تو یتیم بودی تو رو آوا دادیم، علم یجد که یتیمن فآوا. بعد میفرماید و وجد که آئلن فاقنا، تو فقیر بودی ما تو رو بینیاز کردیم. خب بینیاز شدن پیغمبر اکرم به چه شکلی بود؟ مفسرین نوشتن یکی از شیوه ها و روش هایی که خداوند این بینیازی رو در زندگی پیامبر قرار داد، ثروت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بود. و وجد که آئلن فاقنا، با توجه به این که این آیه فضای مکه رو بیشتر داره ترسیم میکنه، ما تو رو عائل بی ثروت و ندار یافتیم و تو رو بی نیاز کردیم. گرچه پیغمبر بعدها تو جنگ ها هم غنایمی به دست آورد، قدرت مالی پیدا کرد، اما آغاز بی نیازی پیغمبر تو مکه با ثروت خدیجه کبرا سلام الله علیها بود. این آیه گرچه پیامش عامه، اما یکی از مصادیقش خدیجه کبرا سلام الله علیها است. آیه دیگر که شواهد و تنزیل از منابع اهل سنت ایشون آورده، منابع شیعه هم دارن، این آیه 74 سوره فرقان که خدا اونجا یه دعایی رو نقل میکنه، میفرماید بندگان برگزیده خدا این دعا رو میکنن، عباد الرحمن، بندگانی که جایگاه ویژه‌ای پیش خدا دارن، یکی از دعاهاشون اینه والذین یقولون، اینا میگن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. سه تا تقاضا تو این دعاست که خوبه یه وقت اینو تو قنوت نمازمون بخوانیم. خدایا همسران و اولاد ما رو نور چشم ما قرار بده، حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ما و خاندان ما رو پیشوای متقیان قرار بده، امام قرار بده، نه امام مردم، امام متقیان. خب عرض کردم پیام آیه عامه، همه میتونن این دعا رو بکنن، اما تو روایات دارد مراد از این ذریاتنا ازواجنا خدیجه کبرا سلام الله علیها است که نور چشم پیغمبر بود، و ذریاتنا امام حسن و امام حسین علیهم السلام، و متقین، امام متقین امیر المومنین علیه السلام. این متنی است که عرض کردم حتی تو منابع اهل سنت مثل شواهد و تنزیل هم آمده. خدایا به ما از ازواجمون نور چشم، از ذریه‌مون نور چشم، و از خاندان ما پیشوایی برای متقین قرار بده. وجعلنا للمتقین اماما، امام متقین امیر المومنین، ذریه نور چشم حسنین علیهم السلام و نور چشم از همسران پیغمبر در درجه نخست خدیجه کبرا سلام الله علیها بود، که حالا شواهدشو در ادامه عرائزم خواهم گفت. آیه دیگر که باز آیه عامه، السابقون اولئک المقربون، هر کسی تو هر کاری سبقت داشته باشه مقربه. الان شما اینایی که بیشتر سابقه جبهه دارن، اینایی که در 15 خرداد بودن، براشون یه احترام ویژه‌ای قائلید، میگید اینها آغاز انقلاب بودن، جنگ بیشتر بودن، اینهایی که تو جنگ بدر بودن، اصلا بدریون خودشون یه کلاسی داشتن، یه جایگاهی داشتن. ما تو زیارتنامه حضرت ابوالفضل میگیم شهادت میدیم تو مثل بدریون بودی، مزیت علی ما مزا علیه البدریون، سبقت تو هر کاری طبیعیه، پیشکسوت و همه جا احترام میکنن، تو علم اینه، تو ورزش اینه، توی کار و کاسبی اینه، السابقون اولئک المقربون، سبقت در اسلام چی داشت؟ خدیجه کبرا علیها السلام اول زن مسلمانه، اول همسر پیغمبره، اول تصدیق کننده پیغمبره، اول انفاق کننده مال در راه پیغمبره، اول زنی است که با پیغمبر نماز جماعت اقامه کرد. اینا همه سبقته، گرچه پیام آیه عامه، اما سبقت این بانوی بزرگوار جای انکار نیست. و آیه بعدی که ما یه وقتی به واسطه همین کنگره حضرت خدیجه که سال گذشته برگزار شد خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، این آیه رو ایشون خوند تو اون جلسه که حالا متن سخنرانیش هم پیش من هست، پخش نشد اما ما داریم و مکتوبش هم هست. ایشون حدود 15 دقیقه یا کمتر راجع به حضرت خدیجه صحبت کردند، نکات خوبی فرمودن، یک نکتهشون این آیه بود، این آیه رو ایشون تو اون جلسه خواندن. فرمودن قرآن کریم میفرماید، حالا آدرس آیه رو میدیم ملاحظه کنید، سوره حدید آیه 10، قرآن رو باز کنید ببینید سوره حدید آیه 10، خدا میفرماید، عنایت بفرمایید نکته رو که اون پیامش رو بگیریم. خدا میفرماید پیغمبر، مسلمانایی که قبل از فتح مکه، فتح مکه سال 8 هجری بوده، قبل از فتح مکه انفاق کردن، مالشون رو دادن یا جهاد کردن، اینا مساوی نیستن با اونایی که بعد از فتح مکه انفاق کردن و جهاد کردن. بالاخره قبل از فتح مکه، قبل از سال 8، افرادی مثل حمزه، افرادی مثل سلمان، مثل ابازر، مثل مقداد، مثل عمار، مثل یاسر، مثل سمیه، اینا جانشونو در طبقه اخلاص گذاشتن، تو جنگ ها اومدن، در بدر، احد، حالا مکه که فتح شد عده مسلمان شدن. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواج، حتی ابو سفیان هم مسلمان شد، اونم تو جنگ حنین مثلا اومد کنار مسلمونا با دشمن بجنگه. اما آیا آدمی که بعد از فتح مکه، بعد از فتح مکه 2 سال دیگه، تقریبا 2 سال خورده ای از عمر پیغمبر باقی مانده بود، با اونایی که 21 سال قبلش 13 سال تو مکه 8 سال تو مدینه پیغمبر رو یاری کردن، اینا با هم مساوی هن؟ میشه گفت عماری که تو جنگ ها بوده، میشه گفت ابازری که، حمزهی که تو جنگ ها بوده، ابازر قفاری، این شخصیت های ویژه‌ای که ابازر تو تبوک همراه پیغمبر آمده، عمار پدر و مادرش رو تو مکه از دست داده، اینا با هم مساوی هن؟ عقل میپذیره اینا؟ یه چیز طبیعی است که سبقت نمره داره. من آیهش رو بخونم، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، مساوی نیستن اونایی که قبل از فتح و در واقع پیروزی مبارزه کردن و انفاق کردن، اولئک اعظم درجتن، اینا درجهشون بالاتره، صریح قرآن سوره حدید، اعظم درجتن من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، بله اونام که بعد اومدن دستشون درد نکنه، بالاخره کار خیر خیره، اما خیلی فرق با اونی که غار حرا امیر به پیغمبر ایمان آورده، با اونی که سال 10، با اونی که سال 21، با اون کسی که تردید نکرده، یک لحظه به خودش شک را نداده، اینها همه نشان دهنده مقام حضرت خدیجه است. خدیجه مقام معظم رهبری اینو فرمودن، فرمودن نه قبل از فتح، قبل از اسلام نور نبوت در پیغمبر دیده. این خیلی حرفه، یه حرف ساده ای نیست، نمیشه از کنارش عبور کرد. بله وقتی پیغمبر آمد اسلام رو ابراز کرد، یواش یواش مسلمان ها افراد اومدن مسلمان شد، اما قبل از اسلام نور نبوت رو در او دیده، بلا فاصله بعد از غار حرا رو تصدیق کرده، پشت سر اون نماز خوانده. این شخصیت بزرگوار که قبل از اسلام هم بت نپرستید حتی یک لحظه. خیلی از اینایی که مسلمان شدن بت پرست بودن، حتی از بستگان بالای پیغمبر، اما این شخصیت قبل از اسلام هم اصلا بهش میگفتن طاهره، یعنی پاکیزه، چون هیچ کدوم از اون اخلاق و خصوصیات جاهلیت رو نداشت. امروز سال روز وفات چنین شخصیتی است که جا دارد بیشتر از اون نام برده بشه. مساجدی، مراکزی، خیابانهایی در شهرها به نام او، حالا چون این برنامه پخش میشه من عرض میکنم، خب شهردار محترم قم زحمت کشیدن، ما تقدیر میکنیم، یک بلوار خوبی رو به نام حضرت خدیجه نامگذاری کردن. بندم رفتم بازدید کردم، دیدم اونجا رو تابلو نصب کردن، بلواری که منتهی میشه به پیامبر اعظم. و این پیشنهادی که قم درش پیشگام بوده، من تقاضا دارم همه شهرداران سراسر کشور مقید باشن یکی از خیابانهای خوب شهر رو به نام خدیجه کبرا، ستاد ساخت و ساز مساجد، امور مساجد، مساجدی در شهرها به نام خدیجه کبرا، نامگذاری به نام، این نام باید احیا بشه. ام الائمه است. ما خدمت 8-9 نفر از مراجع تقلید رسیدیم تو تمام این ملاقات ها، همه این بزرگان یک جمله رو تقریبا مشترک فرمودن و اون این بود که ما راجع به خدیجه کبرا کوتاهی کردیم. حضرت آیت الله عظمای صافی گریه افتادن، فرمودن ما کوتاهی کردیم، بیش از این باید این ام المؤمنین در جهان اسلام مطرح باشه. فضائلی که ایشون داره و شخصیتی که ایشون داره در سایر همسران پیغمبر با این عظمت دیده نمیشه، گرچه زنان بزرگواری مثل ام سلمه در بین زنان پیغمبر هستن، اما خدیجه کبرا بر همه این آم مقدم برتری داره. از همه مهمتر افتخار مادری ائمه رو داره، مادری حضرت زهرا رو داره، افتخار تربیت و بزرگ کردن امیر المؤمنین رو داره. حضرت علی در دامن خدیجه کبرا بزرگ شده، نه فاطمه بنت اسد. این نص تاریخه، ایشونو سپردن به حضرت خدیجه و ربته خدیجه، ایشون خدیجه کبرا حضرت امیر رو در کودکی سرپرستی کرد. این جایگاه این بانوی بزرگوار. اجازه بدید من 2-3 تا نکته کاربردی رو از زندگی ایشون بگم که اینا مهمه. امسال بحث اقتصاد مقاومتی مطرحه، الان بحث نظام خانواده مطرحه. خدیجه کبرا میتونه الگو باشه برای اقتصاد مقاومتی، الگو باشه برای استمرار خانواده. من خیلی متاثر شدم تو گزارش های صدا و سیما 2-3 شب قبل، دیدم که امسال ما 2% کاهش ازدواج داشتیم و 5.7% افزایش طلاق. خب این خیلی بده برای کشور اسلامی که آمار رسمی ما کاهش ازدواج در سال جاری و افزایش طلاق. چرا این کانون ها اینطور دچار تزلزل میشه؟ چرا تو هر فامیلی شما کمتر فامیلی پیدا میکنید یکی دو تا موضوع طلاق توش مطرح نباشه، اختلاف خانوادگی توش مطرح نباشه؟ زندگی خدیجه کبرا، آقایان، خانم ها، زوجهای جوان، جوانایی که انشاءالله خدا اشتغال و ازدواج همه شما رو فراهم کنه، اینها برای ما الگوه. اجازه بدید من از اول بعد خانوادگی رو مطرح کنم، ارتباط صمیمی این دو. روزی که رسول خدا آمدن، البته اون موقع پیغمبر نبودن، به خواستگاری، حضرت خدیجه کبرا خواستگارهای زیادی داشت. حالا سن ایشون هم به حسب تحقیق اینی که میگن نبوده. حضرت آیت الله عظمای مکارم در همین کنگره‌ای که من متن سخنرانیشون رو دارم، ما دعوتشون کردیم سخنرانی کردن، شواهد 28 سال یا 25 سال بودن حضرت خدیجه رو مطرح کردن و دلایلش رو مفصل گفتن که متن سخنرانیشون هست، انشاءالله ما منتشر خواهیم کرد. کتاب‌هایی نوشته شده، تحقیق شده. اخیراً عتبه امام حسین علیه السلام، عتبه حسینی سلام الله علیه، 4 جلد کتاب چاپ کرده که انتشارات حرم امام حسین، البته عربی کتاب، ترجمه فارسی نشده، 4 جلد کتاب به نام خدیجه امتون جمعت فی امرأتن، اسم قشنگی گذاشته نویسنده. خدیجه امتی بود در قالب یک زن، امتون جمعت فی امرأتن. نویسنده محترم این کتاب 4 جلدی رو نوشته و اخیراً در عراق عتبه حسینی چاپ کرده. آثار دیگه هم به رشته تحریر در آمده. وقتی آمد پیغمبر اکرم توسط عموشون ابو طالب خواستگاری، این جمله رو ببینید، اینا ملاکه. جوونا عزیزانی که قصد ازدواج دارید، رو کرد به خواستگار پیامبر یعنی ابو طالب، این جمله رو گفت، گفت انی رقبت و فیک، من به این ازدواج راضیم، مراقبت دارم، آمادگی دارم، به 4 جهت. لقرابتک، اول برای فامیلیمون، پیغمبر اکرم و خدیجه کبرا جد 4مشون با هم مشترکه، یعنی از جد 4م که قصی ابن کلاب باشه اینا جدشون یکیه، لذا با هم فامیلن. بالاخره خود فامیل، حالا بحثای پزشکی رو من کاری ندارم، باید بره بررسی بشه، اما شناخت توی ازدواج از نظر فامیلی و ارتباط یا همسایه یا فامیل حتی دور، بیشتر زمینه دوام رو فراهم میکنه. همدیگر رو میشناسن، خاندان هم رو میشناسن. لقرابتک. 2 و امانتک، تو امینی، امانت داری. 3 و حسن خلقک، خوشخلقی. و 4م صدق حدیثک. ببینید ملاک های ازدواج خدیجه کبرا، فامیلی، امانتداری، مسئله خوشخلقی و صداقت. همینی که الان شما بینی و بین الله ببینید، ریشه بیشتر این طلاق ها یا بدخلقی طرفینه، یا دخالت های اطرافیانه، یا خیانت های مرد یا زنه، بخش عمدهش خیانته. ما گاهی میریم زندان ها سخنرانی، میبینیم اوضاع رو، خیانته. بخش عمدهش دروغه، من به این 4 جهت شما رو ترجیح دادم. بعد ابو طالب رو کرد به بستگان خدیجه کبرا، گفت میدانید ما چرا اومدیم خواستگاری؟ ان ابن اخینا خاطب کریمتکم، این دختر کریم بزرگوار شما رو ما اومدیم خواستگاری به 2 جهت. الموصوفه به سخا و الافه، یکی عفیفه، عفت برای زن یه ملاکه، عفت برای زن یه در واقع ارزشه، یکی هم به واسطه سخاوتی که این زن بزرگوار داره. این ازدواج سر گرفت. پیغمبر اکرم 40 روز به خاطر قصه انعقاد نطفه حضرت زهرا خب دور شدن از خدیجه کبرا. یه مقداری برای خدیجه سخت بود، خدیجه هیچ وقت جدا نبود از پیغمبر. عمار یاسر آمد خدمت پیغمبر، یا رسول الله همسرتون خدیجه کبرا ناراحتن، میدونید پیغمبر 25 سال با خدیجه کبرا زندگی کرده، هیچ ازدواجی هم نکرده. یه روز دیگه هم گفتم تمام این 25 سال تنها همسرش خدیجه کبراست، ناراحته. پیغمبر فرمود عمار برو سلام منو به خدیجه برسون. تعبیر رو ببینید، به خدیجه کبرا این جمله رو بگو، بگو من به دستور خدا اومدم، نه اینکه خودم خواسته باشم 40 رو از تو جدا بشم، نه، بالاخره یه حکمتی دارد. لکن ربی امرنی به ذلک، دستور خدا بوده. ولی اینو به خدیجه بگو، آقایان خواهران، این حرف کمی نیست، پای سفره چه شخصیتی نشستید امروز، این حرف کمی نیست. پیغمبر فرمود به خدیجه بگو ان الله لیباهی بک کرام ملائکته کل یوم مرارا. این آدرس هم خواستید، جلد 43 بهار، مرحوم مجلسی آورده. بگو جناب خدیجه خدا روزی چند بار پیش ملائکه به تو افتخار میکنه. کم حرفیه. ان الله لیباهی بک، به تو مباهات میکنه. کرام ملائکتهی، پیش ملائکه کرامش کل یوم مرارا. این ارتباط این دو با همه. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، محبن لها، دوست داشت خدیجه رو، و بها وامقا، عاشق خدیجه بود، و الیها یسکن، با خدیجه کبرا آرامش پیدا می کرد. شما اینا نمیتونه برای زن و شوهرای ما امروز الگو باشه. عامل سکونت بود. عاشق وامق به معنای عشق، عشق درونی است. محب بود. بارها همتون شنیدید از ایشون تعریف میکرد حتی بعد از وفاتش. حس تقدیر حتی بعد از وفاتش. وقتی این ازدواج صورت گرفت، البته یه طرفه نمیگیم، خانوما هم اینو گوش بدن، خب خدیجه کبرا خیلی وضع مالیش خوب بوده، ثروت بالایی داشته، تمام این ثروت در اختیار پیغمبر. اون وقت این جمله مهمه، رو کرد به رسول خدا، پیغمبر اومد تو خونه خدیجه کبرا، خانه بزرگی داشت، گفت بیتی بیتوک، دیگه خونه خونه خدیجه نیست، من و تو نیست، خونه مال توست. زن و شوهر من و تو ندارن، ما هن، با همن، برای همن. خط کشی نداشته باشیم، خط قرمز برای هم نکشیم، فاصله ایجاد نکنیم. بیتی بیتوک، خانه خانه توست و انا جاریتوک، من کنیز تو هستم. این یه حره، یک زنیست که مدیر اقتصادیه، یک زنیه که دهها نزدیک 400 تا نوشتن کارگزار داشته، مال و تجاره های فراوان داشته، تمام اینا در اختیار پیغمبر، تمام وجودش عشق پیغمبر بود. میدونید خدیجه کبرا شعرم میگفته، این شعری که میگم مال قبل از اسلامه، هنوز پیامبر به نبوت مبعوث نشده، رسول خدا یه مسافرتی رفتن، این شعر رو خدیجه کبرا با آمدن پیغمبر سرودند. بله، وقتی مرد وارد خانه میشه باید احساس آرامش کنه، خانوما نباید محیط خانه رو سرد کنند، نباید بد خلقی کنند. تو روایات داریم رسول خدا رد میشدن، دیدن عده‌ای از خانوما یه جایی هستن، فرمودن سلام بر شما ای کفران کننده های نعمت. کفران کننده، گفتن یا رسول الله این چه رقم سلامیه، لابد به پیغمبر خبر داده بودن که اینا یه همچین مشکلی تو زندگی شد. یا رسول الله یعنی چی کفران کنندگان نعمت؟ فرمود شوهر نعمت، ازدواج نشانه خداست، شما کفران میکنید. آمدن پیش پیغمبر یا رسول الله ما میخوایم ثواب جهاد ببریم. فرمود خوب همسرداری کنید. صبر یک زن بر بدخلقی مرد، بر نداری مرد، تحمل یک زن، کانون خانه رو گرم نگه داشتن. خب خانوما آقایون میدونید بالاخره الان شرایط اقتصادی طوریه، واقعا مردها درگیرن، من حالا به بعضی کاری ندارم، یه درصدی تو جامعه، اما غالب شغلها متاسفانه رکود هست. گاهی این کاسبا جلو منو میگیرن، میگن آجا صبح میایم شب درو میبندیم، هیچ کاسبی نمیشه. این تاکسی ها، وانت ها، کارگرای سر چهارراه مکرر من دیدم صبح میان تا غروب نشستن، غروبم برمیگرد. خب اینا به روز، خب این مرد میاد تو خونه دستش خالیه، کارخانجات خیلی ها تعطیله، مراکز کاری، خب کشور مقام معظم رهبری دیروزم تو نطق بسیار زیباشون فرمودن اولویت مسئولین اشتغال باشه، اولویت مسئولین عرض میکنم که موضوع کار باشه. خب والا این شرایط سخت ممکنه ایجاد بعضی از بدخلقی ها رو در مردها بکنه، تحمل زن خیلی مهمه. مرد وقتی وارد خانه میشه، وقتی پیغمبر از سفر برگشت، این دو بیت شعر رو خدیجه کبرا راجع به ایشون گفت. جا الحبیب، یعنی محبوب من آمد، اونی که دوستش دارم. جا الحبیب الذی احواه من سفری. خب آدم مسافرت که میره بالاخره آفتاب به چهرش میخوره، اونم مسافرت های قدیم که روی اسب و شتر و سخت بوده، چهره قدری آفتاب زده میشه. ببینید شعر رو، و شمس قد اثرت فی وجهه اثرا، آفتاب در چهره محبوب من اثر گذاشته، آفتاب بر چهره حبیب من تابیده. عجبت للشمس من تقبیل وجنته، آی خورشید من از تو تعجب میکنم، چطور چهره پیغمبر رو بوسیدی، یعنی آفتاب به چهره اون نشسته. و شمس لا ینبغی ان تدرک القمر، خورشید نباید ماه رو لطمه بزنه. شما رو دید ماه شب میاد خورشید نیست، خورشید روز میاد ماه نیست، خورشید کاری با ماه نداره. آی خورشید پیغمبر ماه منه، تو چطور توانستی چهره ماه رو برش بوسه بزنی و آفتاب بر چهره. ببینید چقدر این شعر بلنده، چقدر اینا نهایت در واقع محبت و گرمی به اصطلاح کانونه. اینا رو باید ما درس بگیریم. خب معلومه تو این خونه دختری مثل حضرت زهرا سلام الله علیها تربیت میشه، معلومه سالها بعد از رحلت چنین شخصیتی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله میفرماید عین مثل خدیجه، دیگه خدیجه مانندی نداره. بله، حتی عزیزانی که حالا انشاءالله خدا اونایی که زندن مردها و زنها رو برا هم نگه داره، کانونشون گرم باشه، اما بعضی عزیزان خب همسر از دست دادن، این محبت بعد از مرگم میتونه ادامه داشته باشه، با نماز خوندن، با دعا خوندن، با قرآن خوندن، با یاد کردن از همسر میتونه این محبت وجود داشته باشه. این نکته اول. یه نکته دیگه میگم چون فرصت زیاد نیست، منتها این نکته رو با یه حدیث میگم که این حدیثی که میخونم شاید 8 تا 9 تا حدیث شبیهش هست، من یکیشو میخونم. خوب گوش بدید حدیثو. این حدیث میفرماید سه چیز اگر کسی تو زندگیش باشه خیر دنیا و آخرت داره. من گاهی تو سخنرانیام گفتم یکی از چیزایی که ما دنبالشیم آرامشه. ناآرامی الان تو جامعه زیاد شده متاسفانه، خیلی ها دوچار به هم ریختگی روحی ان، ناراحتی روحی. این سه چیز آرامش روحی میاره. من یه وقتی به یه روان پزشکی بود تو این قم با ایشون صحبت میکردم، این روایت رو خواندم، گفت خیلی دقیقه، گفت ما با دارو بیمارانمون رو آرامش میدیم، اما کسی مفهوم این حدیث رو درک کنه آرامش حقیقی تو این روایته. چندین حدیث داریم که من یکیشو عرض کردم میخونم. فرمود سلاسون من کن فیه فقد رزق خیر دنیا و آخره. سه چیز تو زندگی کسی باشه خیر دنیا و آخرت داره. و شما ببینید این ستا تو زندگی حضرت خدیجه موج میزد. چیه این ستا؟ الرضا به قضاء الله، راضی باشه به تقدیر الهی. بالاخره ما که به جنگ تقدیر الهی نمیتونیم بریم، ما وظیفمون رو انجام میدیم، ولی مرگی اتفاق میفته، فقدانی پیش میاد، بیماری پیش میاد. الرضا به قضاء الله. دو، الصبر علی البلا، صبور بودن بر مصیبت ها و اتفاقات که زندگی پیش میاد. و سوم، الشکر علی الرخا، شکر بر نعمت ها. این مثلث سزلعی صبر و شکر و رضا که هر کدومش یه بخشی از ناملایمات و پوشش میده. رضا به قضاست، صبر بر بلاست و شکر بر نعمتها. خب این تو زندگی خدیجه کبرا موج میزد. شما یه گلهی ببینید، زنی با اون ثروت تو شعب ابی طالب رو زمین میخوابه، رو حسیر میخوابه، بچه کوچکش رو فاطمه زهرا رو خاک بزرگ کرد. تو شعب ابی طالب اینطور بود. خدای پسری به ایشون داد به نام قاسم. این پسر که قبرش کنار مادره، یعنی اول این بچه دفن شده بعد مادر اونجا، ان شاءالله خدا قسمت کنه مکه مکرمه قبرستان ابی طالب، قبر مادر و فرزند کنار همه. این بچه در شیرخوارگی از دنیا رفت. تقدیر اینطور بود پسر برای پیغمبر نمیماند، پسرهای دیگه‌ش هم از دنیا رفتن. دو تا سه تا پسر گفتن از خدیجه کبرایشون داشت، یکی همین قاسمه. خب مادره، یه مادر وقتی بچه شیرخوار رو از دست بده خیلی میسوزه، مخصوصا موقعی که موقع شیر دادن بچه است. اومد گریه کنان پیش پیغمبر، یا رسول الله به تعبیر خانم ها سینه من رگ کرده، شیر آورده و این بچه از دنیا رفته، من چه کنم؟ پیغمبر فرمود صبور باش خدیجه، خدا در بهشت برای او شیردهی قرار میده، جاش در بهشت جای خوبی است این بچه، و نگران نباش. او رو توصیه به صبر کرد. خدیجه کبرا در دورانی از دنیا رفت که تازه فقر 3 ساله شعب ابی طالب تمام شده بود. ما خدمت یکی از مراجع رسیدیم، حضرت آیت الله عظمای سبحانی در قم، ایشون فرمودن که ایشون مرگشون شهادت گونه است، چون بعد از اون فقر شعب ابی طالب از دنیا رفت، بعد از اون نداری ها، بعد از اون سختی کشیدن ها. خب این بانوی بزرگوار صبر، شکر، رضا تو زندگیش موج میزد. اینها جایگاه خدیجه کبراست. وقتی میخواد از دنیا بره، یه زنی با این ثروت که همه رو به پای پیغمبر ریخته، حالا دلش میخواست این عبایی که پیغمبر موقع وحی به دوش میکرد، پیغمبر یه عبایی داشتن، موقعی که جبرئیل میامد این ردا به دوش ایشون بود، یعنی بارها جبرئیل بر پیغمبر فرود آمده بود، بارها پیغمبر وحی رو دریافت کرده بود، در حالی که این عبا به دوشش بود. دلش میخواست این عبا رو بدنش بندازن، وقتی به خاک میسپرن روش نشد به حضرت به پیامبر بگه. 25 سال با هم زندگی کردن، اما هنوز بینشون حیا وجود داره، امان از اون زمانی که حریم بین زن و شوهر بشکنه، امان از اون زمانی که حرمتها از بین بره، اون فامیل اینو بگه، این فامیل اینو به اون ناسزا بگه، این به این ناسزا بگه. نه، تا آخر امام رهبر کبیر انقلاب 62 سال با خانومشون که ایشونم نامشون خدیجه است، خانوم خدیجه ثقفی که صلوات شما هدیه باشه به روحشون، مرحوم خانم خدیجه ثقفی همسر حضرت امام 62 سال خود ایشون خاطراتشون هست، چاپ شده، فرمود تا اون اواخر هم امام هنوز با احترام با من سخن میگفت، تعارف میکرد، از در اتاق میخواستیم بیرون بگیم، کمتر از حاج خانم نمیگفت. اگر من بودم، اگر من بلند میشدم کاری انجام بدم، بچه ها نشسته بودن، امام به شدت ناراحت میشد، فرمود شما نشستید و مادرتون چایی بیاره یا مادرتون کار بکنه. خیلی نسبت به این حرمته نباید بین زن و شوهرها بشکنه. مشکل جوانها امروز این است که بعضیاشون این حیا و حرمت بینشون، این حریم میشکنه. وقتی شکست سنگ رو سنگ بند نمیشه. بعد از 25 سال زندگی یه عبا از پیغمبر میخواد، دخترش فاطمه رو فرستاد، مادرجان شما برو به بابات بگو وقتی بدن منو تو قبر گذاشت این ردا رو روی بدن من بیاندازه. سلام الله علیها، درود خدا بر این بانوی بزرگوار، ام الائمه، ام فاطمه، و شخصیتی که به هر حال در جهان اسلام متاسفانه مظلوم واقع شده. یه روز دیگه هم عرض کردم 3 مرتبه تو این ملاقاتی که ما خدمت رهبری داشتیم ایشون فرمودن خدیجه کبرا مظلوم است، جدا مظلوم است، واقعا مظلوم است، و این مظلومیت به واسطه این است که جهان اسلام کمتر به این شخصیت توجه کرده. انشاءالله تمام زندگی ما و همه در واقع عزیزان ما، جوانان ما، خانواده های ما از این بانوی بزرگوار الگو بگیرن. السلام علیک یا ام المؤمنین. سال روز وفات خدیجه کبراست، دلها رو روانه کنیم کنار مسجع شریفش. السلام علیک یا زوجت رسول الله. السلام علیک یا ام الائمه. السلام علیک یا ام فاطمه الزهراء علیهم السلام. فقدان یه مادر تو خانه اگر فرزند کوچک داشته باشه خیلی سخته، مخصوصا اگر این فرزند دختر باشه. زهرای مرضیه 5 سال داشت، مادرش خدیجه کبرا سلام الله علیها رو از دست داد. خیلی سخت بود این داغ، گاهی گریه کنان می آمد پیش پیغمبر، بابا یا رسول الله عین امی، مادرم کجاست؟ پیغمبر دست سر او میکشید، او رو آرام میکرد، دخترم مادرت پیش خداست، ان الله و السلام منه السلام الیه یعود السلام، خدا منشأ سلامتیه، مادرت پیش خداست، او رو آرام میکرد. پیغمبر خدا فاطمه رو خودش بزرگ کرد در واقع، و فاطمه زهرا به یه شکلی مادر پیغمبر بود، انت ام ابیها، خود پیغمبر فرمود، او رو سرپرستی کرد، جای خالی مادر رو سعی کرد براش پر کنه. عرض کنم یا فاطمه الزهرا، شما مثل امروزی مادر از دست دادی، ولی دیدی که عده‌ای آمدن تجلیل کردن، تکریم کردن، تشییع کردن، بدن روز غسل داده شد، ام ایمن، ام فضل، همسر عباس، عموی پیغمبر تو غسل حضرت خدیجه شرکت کردن. اگر میخواستی کنار قبر بیای کسی مانعت نمیشد، میگفتن این قبر مادرته. اگر میخواستی گریه کنی کسی نمیگفت آهسته گریه کن، نه، میتونستی راحت کنار قبر مادر اشک بریزی. ما من بمیرم برای اون دختر 5 ساله‌ای که مادر از دست داد تو مدینه، نمیتونست کنار قبرش بیاد، نمیتونست براش گریه کنه، آستین در دهان میگرفت، صدای گریهش رو دشمن نشنوه. من بمیرم برای اون بدنی که تو دل شب امیرالمومنین غسل داد، بدن رو آماده کرد، یه وقت نگاه کردید بچه ها دارن خیره خیره نگاه میکنن، فرمود حسنم بیا بابا، حسینم بیا بابا، زینبم بیا بابا، آمدن خودشونو انداختن رو بدن مادر. یا امه انا حسینون، مادر من حسینم، سلام ما رو به پیغمبر برسون. چه شبی گذشت. اون شب بر امیرالمومنین تو دل شب بدن مادر رو غسل داد، بچه ها دارن نگاه میکنن. ولی خب اینجا هم امیرالمومنین بچه ها رو آرام میکرد، فورا اینا رو برداشت رو زانونشان، دست سرشون کشید. نه پیغمبر گذاشت یتیمی به فاطمه سخت بگذره، نه علی گذاشت به زینب. نمیدونم کجا رفتی کربلای، کاش یه کسی هم دختر ابی عبدالله رو اینطور از رو بدن ابی عبدالله برمیده، کاش یه کسی هم اینطور دختر حسین رو از رو بدن بابا برمیداشت. اجتمعت علیها عدتون من الاعراب، اون چنان بدن بابا رو گرفته بود که به طور طبیعی نمیشد برش داشت، لذا یه وقت دستور آمد با تازیانه اجتماع کنید، دختر حسین رو از رو بدن بابا بردارید. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.